سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا لو فکروا فی عظیم القدرته و جسیم النعمته لرجعوا الی الطریق و خافوا عذاب الحریق ولکن القلوب علیلتون ولکن القلوب علیلتون و البصائر مدخولتون. فرمود طبق این بیان نورانی لازم نیست برهان صدیقین و امثال این براهین رو بچینید تا به عظمت الله تعالی و تبارک وحدانیت او وجود او پی ببرید. فقط یه مقدار تفکر کنید. من اضافه میکنم یه تفکر فقط انسان به خودش، همین یه دونه که چی بود، منشأش چی بود، چقدر دارن زحمت میکشن، سالیان 15 سال 20 سال نمیشه. این چه عظمتیست در همین خلقت خود یه تک انسان، همین کافیه. لو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق، برمیگشتن تو راه میافتادن. بعدش هم عجیبه که چقدر این مسئله جهنم و عذاب جهنم سخته که در جا در امیرالمؤمنین فرمود و خاف و عذاب الحریق، میترسیدن. این لو دیگه لو، ولی این بشر بنا نداره، بناش بر این هستش که قلوبش بشه علیله، ولکن القلوب و علیله، قلب مریض. از قلب مریض هم هیچ وقت هیچی بلند نمیشه، حتی اولیات رو هم انکار میکنه، وجدانیات هم انکار میکنه از لجاجت و عنودی که داره. و البصائر و مدخوله، چشمهایی که عیبناک شدن اینا دیگه نمیتونن ببینن. امروز 22 ربیع الثانی طبق نقل روز شهادت امامزاده موسی مبرقع رضوان الله تعالی علیه، اعاظمی نسبت به این وجود مقدس عنایت داشتن، مثل مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه. روز شهادت امام جواد ارواحنا له الفدا هست که مرحوم آیت الله عظما بهجت عنایت داشتن که برن محضر این امامزاده، چون فرزند بلا فصل امام جواد ارواحنا له الفداست در محله آذر چلختران. این امامزاده خب بین آقایون اختلافاتی در مورد حقیقت ایشان هست، ولی بسیاری از اعاظم و اکابر به ایشان عنایت خاص دارن. همین مقدار ظاهرن برای ما بس باشه، ظاهرن که مثل آقای بهجتی عنایت دارد، ظاهرن دیگه کفایت بکنه. به این امامزاده عظیم الشأن مبرقع گفتن، چون تو احوالاتش نوشتن بسیار زیبا چهره بود، بسیار زیبا چهره. ولی امیرالمومنین فرمود هر کسی که در این عالم خدا بهش عنایتی میکنه باید به اندازه عنایت شکرگو باشه، نه که در غیر طریق ازش استفاده کنه. تا دید یه چهره‌ای داره بیفته دنبال گناه، یا این رو گول بزنه یا اون رو گول بزنه یا هر جوری دلش میخواد گناه تولید بکنه. این امامزاده عظیم الشأن طبق نقل، حالا خانومها که هیچی، دل مردها میرفت از بس زیبا چهره بوده، اون وقت نوشتن از خانه بیرون نیامد. اینا کسایی، اینا به اینا میگن کسایی که عفیفن، عفیف کلبه باید عفیف باشه، فکر کردی؟ اون مقدارم که بیرون میومد صورت رو میپوشون، لذا شد مبرقع، چون صورتش رو میپوشان که خدای نکرده برای دیگران گناه تولید نشه. اون وقت طلبه لباس تنگ بپوشه، لباس نمیدونم کوتاه بپوشه، به خدا پناه مسجد نماز بخونه وضعیتش چجوری باشه؟ اینا درس عفت به ما دادن، عفت. مردم عفت رو از ما یاد میگیرن. ما هرچی قبامون قبای سنگین تری باشه، لباسامون لباسای سنگین تری باشه. الان شما بعضی از پیرمردهای قدیمی رو میبینید هنوز از این کتایی تا زانو میپوشن. فکر کردید؟ اینا درس برای ما طلبه ها. بعد یه کسی بگه من سرباز ولی هستم ارواحنا له الفدا این شکل، بعد اون وقت این بره امام جماعت بشه واسه اونا، نمیدونم حیا، خجالت. آخه یه خورده آدم به خودش یه مقداری یه نهیبی بزنه، خوبه اینا، یه مقدار نهیب زدن بد نیست. فکر کردی؟ این ریش به این کارا نمیاد، این یقه بستن به این طریقه پوشش نمیاد. یاد بگیریم درسه عفیف بودن رو، ببینیم که یک امامزاده به چه درجه میرسد در اثر عفیف بودن به روح مقدس و ملکوتی این شخصیت طراز اول که مثل آقای بهجتی رضوان الله تعالی علیه بهش عنایت داشت. صلوات مرحمت کنید. و اما دلالتها علی خصوص حجیت خبر الواحد العادل فقد استفددناها من طریق آخر و هو طریق و مفهوم شرع علی ما تقدم شرحه لا من طریق عموم نقیض تعلیل. بحث در مورد دلیل ثانی بود، عموم تعلیل آیه نبأ برای حجیت بخشی به شهرت فتواییه. من قبل از اینکه ادامه بدم یه چند تا نکته رو عرض کنم. نکته اولان که بعضی از رفقا پرسیدن تو صفحه 507 مرحوم مظفر نوشتن ان شهرت لغتا تتضمن معنا، این تتضمن ایشون معناش چیه؟ یعنی همون دلالت تضمنی، یعنی جزء معناش زیوعه، جزء معنای دیگه هم داره که ایشون تعبیر کرده به تتضمنو. من با اینی که 7-8 لغت دیده بودم آدرساش هم عرض کردم، باز دوباره رجوع کردم دیدم نه نکته نیست، لذا این تتضمنو باید به معنای همون تدلو باشد. نکته خاصی رو من در نیافتم. اگر یه وقتی رفقا چیزی در لغت دیدن بفرمان منم استفاده میکنم. نکته بعدی آن که در مورد شهرت فر روایه، مباحثی که بنده در الموجز صفحه 232 تقدیم محضر کردم ذیل بحث ترجیح به شهرت، اونجا خیلی نکته عرض کردم از بیانات شریف امام رضوان الله تعالی علیه، آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و درس های خارج آیت الله عظما سبحانی. حالا انشالله برسیم به مباحث خودش تو بحث تعادل و تراجع عرض میکنیم، ولی اگر رفقام خان اونجا رو ببینن میتونن ملاحظه کنن. مطالب آغازیام جلد 3 نهایت الافکار 101 دیدنی است. نکته بعد، دیروز عرض کردیم مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه فرمودن که ما نمیتونیم احراز کنیم به این که علی نحو الیقین علت در حجیت خبر عادل افاده ظنه. وارد این بحث شدیم، پس چی میتونه علت باشه یا چی میتونه مکمل علت ناقصه مثلا باشه؟ بیان آقای خویی رو تقدیم محضر کردیم. اون بیان آقای خویی رو نمیخواستیم بگیم فقط این بیان، بیان واحدی است که میشود در مقام ارائه داد. شاید از مرحوم مظفر بپرسیم، مرحوم مظفر خودش مثلا بفرماد که من تو 446 در مورد ظهور بحث سیره رو مطرح کردم، یا تو 494 تو ظهور بحث سیره رو مطرح کردم، 446 در مورد خبر واحد بحث سیره رو مطرح کردم، و تو مباحث 398 خوندیم خود ایشان فرمود مصلحت و تسهیل، و مصلحت تسهیل رو اینجوری بیان کرد، فرمود به خاطر اینکه این خبر واحد، این زروج، این ظهور چیزایی هست که بین مردم رایج شب تا صبح و صبح تا شب، دقت کردید؟ لذا شارع بخواد در مقابل اینا جبهه‌ای بگیرد معونش بسیار بالاست. مصلحت و تسهیل رو مطرح کرد. شاید دوباره اینجا همینو بگه، بگه شما خبر واحد رو با شهرت فتوایی نسن. خبر واحد اون چیزیست که مطابق باش سیره است، نه تنها سیره است، جرد علیه از صبح تا شب همه مردم چیکار میکنن؟ بر اساس خبر واحد عمل میکنن. لذا شاید به خاطر همون مصلحت و تسهیل و اون نکته ها بود که شارع خبر واحد را امضا کرده، ولی مثلا در مورد شهرت فتوایی نکته ای نیست. ولی با تمام اینا اضافه میکنیم، اگر مرحوم مظفر بگه نمیدانم، به هیچ جا بر نمیخوره. فقط همین مقدار که ما در جواب این قائل مستدل بگیم آقا علت تامه دلیل داریم، اثبات کردیم که افاده ظن نیست، ولو اینکه نتونیم بگیم چیست، نتونیم بگیم چیست، ما بقیهشو که نیاز نداریم که بخوایم حتما یه چیزی بتراشیم یا دنبال یه نکته‌ای باشیم، میگیم شاید اینا باشه شاید هم اینا نباشه، نمیدانم. مهم تماما این بود که ایشون بفرماد که افاده زن این مقدار رو میدونیم که علت تامه نیست، قبلا ثابت کردیم، ولو بیشتر از این رو بگیم نمیدانم. توی خدمت شما عرض شود دلیل ثانی، ایشون از عمومیت تحلیل آیه 90 صحبت کرد. دلیل اون مستدل خلاصه این شد، یعنی وقت تکرار نیست، گفتش که آیه شریفه فرموده انتصیب و قومن به جهالته. مقدمه یکی که چین فرمود این انتصیب و قومن به جهالته علت است برای حکم وجوب تبیین. مقدمه دو فرمود العلت تعمه، لذا مقدمه سه این قانون رو تطبیق داد در آیه شریفه، گفت پس هر چیزی که کلو اون جایی که ما ایمن نیستیم از اصابه به جهالت، اینجاها وجوب تبیین. بعد اومد از این یه فتدلوی هم استفاده کرد، یه فیدلوی هم استفاده کرد که پس هر چیزی که ایمن هستیم در عمل به آن از اصابه به جهالت، این وجوب تبیین ندارد، یعنی وجوب تبیین ندارد، یعنی حجت است، یعنی یجب الاخذ بهی. و بعدش هم گفت شهرت فتوایی از مصادیق این کل است، کل است که ایمن هستیم در عمل کردن به شهرت فتوایی از حسابی به جهالت، لذا وجوب تبیین ندارد، لذا حجت است، لذا یجب الاخذ بها، به شهرت فتواییه. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه به تبع دو استادش نائینی و آغازیا در نهایت الافکار فرمود اینی که تو ازش میخوای استفاده کنی این از آیه به دست نمیاد، لا دلالت فی آیه بر این چیزی که تو استفاده کردی. اولا تو از عموم تحلیل استفاده نکردی، از نقیض عموم تحلیل استفاده کردی، ثانی یعنی نقیض عموم تحلیل از آیه شریفه به دست نمیاد. بعدش هم برای شما یه مثالی نظیری رو زد که ببینید تو همون مثالی که ما میگیم به هیچ وجه ازش مثلا به دست نمیاد که اگر چیزی مانع هموزت رو ندارد پس مصلحت و مقتضی برای اکل رو دارد، واجب است اکلش کنیم. گفت این دیگه ازش به دست نمیاد. یه عبارت اخرای رو فرمود، فرمود عدم المانع اعم است از وجود مقتضی. ممکن است یه چوبی مرطوب نباشه، مانع رو نداشته باشه، ولی مقتضی برای آتش گرفتن هم نداشته باشه، سرش گوگرد نباشه. اگر رطوبت نبود که اثبات نمی کند وجود مصلحت و وجود مقتضی رو که آتیش بگیرد که. اینجا هم همینه، این نقیض عموم تحلیل یعنی شما از عدم المانع اثبات کردید به وجود مقتضی رو، گفتید هر آنچه که ایمن هستیم در عمل به آن از اصابت به جهالت این حجت است، حجت است یعنی مصلحت دار است. یعنی کجا؟ چجوری میخواید اثبات کنید؟ این به چه نکته؟ این به دست نه. عبارتش رو تو یه حدی خوندیم، عبارت و اخراشمون که امروز بخونیم. دیروز آخر ساعت سرور معظم های صلواتی دامت توفیقاتو نکته‌ای رو فرمودن بس مهم و بس دقیق. ببینید مرحوم مظفر چی فرمود؟ فرمود اینی که شما بهش تمسک کردید این عموم نقیض تعلیله و این از آیه به دست نمیاد. قدر چرا آیه دلالتی بر این ندارد؟ ایشون ظاهر عبارتش این بود که دیگه به شما محول کرد، فقط از راهی نظیر کاری کرد که شما قبول کنید که آیه بر نقیض عموم تحلیل دلالتی ندارد. قد کردید؟ خدمت شما از شدنی نکتش چیه؟ نکتش همانیست که از عبارات استادش مرحوم نائینی به تصریح به دست میاد. ببینید در حقیقت مرحوم مظفر میخواد اینو بگه، بگه شما که میخواید استفاده بکنید از عموم نقیض تعلیل و عملا از عموم نقیض تعلیل استفاده کردید، این معادل است با این که بگید اینجا علت مفهوم دارن. من قشنگ ذهنم میاد وقتی اقسام مفهوم مخالف رو در الموجز و در اصول دو درس دادم، عرض کردم اینا مشهور رو میفرمان، از سدلی آدرس دادم، از هدایت المسترشدین آدرس دادم، از قوانین آدرس دادم، بعد که گفتم مثل صاحب هدایت المسترشدین تا 20 و چند مورد تا حالا اونجا عدد دقیقش رو عرض کردم شمارش کرده، یکیشم مفهوم علت است. مفهوم آیا علت مفهوم دارد یا ندارد؟ مرحوم مظفر میخواد بفرماید اگر شما میخواید علت مفهوم دارد یا ندارد، خدمت شما عرض شود عموم نقیض تعلیل، این عموم نقیض تعلیل یعنی مفهوم داشتن این علت. خب کی میتونید بگید علت مفهوم دارد؟ موقعی که احراز کنید آن علت، علت منحصره است. آن علت، علت منحصره است. همون چیزی که تو مفهوم شرط میگفتیم، همون میگفتیم باید اون سبب سبب منحصر باشه، همون چیزی که تو مفهوم وصف میگفتیم باید احراز کنید علت منحصر است، که اگر یه جا این علت نبود حکم نباشد. و حالا که از کجا میتونید احراز کنید این علت منحصر است؟ علت منحصره نیست، لذا مفهومی نیست، لذا عموم نقیض تعلیلی نیست. ببینید شما عبارات ناینی رو در مثل خدمت شما عرض شود که اجود جلد 3 صفحه 175 اونجا برای شما میفرماید که اون چه که از آیه به دست میاد هی تسریعت الحکم المذکور الى کل مورد که تکون فیه العله لا اثبات نقیض الحکم المذکور فی ما لا تتحقق فیه العله. بعدش هم در فوائد جلد 3 155 تصریح میکند از لیس له مفهوم حتی یتمسک به. دوباره آقای خویی رو ببینید در مصباح جلد 47 صفحه 170 می‌فرماید آیه شریفه لا یقتضی نفی الحکم عن غیر موردهی مما لا توجد فیه الاله از لا مفهوم الله، چون مفهومی ندارد. چرا؟ لأن المفهوم فرع و انحصار الاله، و اینجا احراز انحصاریت مثلا به فهم این آقایون نمی شود کرد، لذا نمی شود از عموم نقیض تعلیل استفاده کرد. مرحوم آغازی هم در نهایت الافکار فقط فرموده دلالتی ندارد، ولی دیگه بیشتر از این بیانی ندارد. نهایت الافکار جلد 3 صفحه 100 ملاحظه بفرمایید. و به عبارت اخرى ان اکثر ما تدل الآیت فی تعلیلها الا ان الاصابت به جهالت مانعت ان تأثیر المقتضی لحجیت الخبر. این عبارت رو حاجی زارعی در حاشیه نوشتن، دامت توفیقاتو نوشتن، این آیه شریفه این عبارت اجت ادبیاتی ظاهرا نمیشه، حالا اینا رو ننوشته ولی نوشته اولا این است که دستکاری کنیم عبارت رو، اینا دیگه تو متن این اولا خوابیده، تو شکم این اولا خوابیده، نمیشه این رو اعراب کرد. ان اکثر ما تدل الآیت فی تعلیلها الا ان الاصابت به جهالت مانعت ان تأثیر المقتضی لحجیت الخبر. دیده این اصلا نمیشه این ترجمه کرد، نمیشه ترجمه کرد چون اعرابش مشکله. گفته چشم. ایشون فرمودن که اینجوری بکنید ان اکثر ما تدل علیه الآیه، بیشترین چیزی که دلالت میکند بر اون چیز آیه در تعلیل آیه این است که ان الاصابت به جهالت مانعتن ان تحصیل المقتضی. ببینید هم خوب عبارت اعراب میشود، به تبع خوب اعراب شدن خوب ترجمه میشود. پس بکنید ان اکثر ما تدل علیه که این ضمیر برگردد به اون ما بشود آیه، ما تدل علیه آیه در تعلیل آیه، یعنی در اون انتصیبو قومن به جهالته چیه؟ این است که انه، که اون وقت این انه بشود خبر برای انه. انه اکثر ما تدل آیتو فی تعلیلها ها مثلا خدمت شما این بشود که ان الاصابت به جهالت مانعتن ان تأثیر المقتضی لحجیت الخبر. چی فرمودید شما؟ که بس ایشون هم اجتهاد کرده، چون عبارت مرحوم مظفر اون نیست، دقت که کتاب همونیست که من اول خوندم. بله خب ایشون هم دیگه کار بدتری کرده، اونم دست برده، حالا خوبه ایشون دیگه اینجا دیگه دست نبرد تو کتاب، تو حاشیه نوشت اولایی. ولی به نظر ما میرسد که نخه، عبارت هیچ گونه مشکلی ندارد، اینا همش برمیگردد به ادبیات. و زمین تا آسمون رفقای من در درس‌های خارج فقهتون خواهید دید اونایی که ادبیاتشون قویه با روایت چجوری برخورد میکنن، با اونایی که ادبیاتشون قوی نیست یا متوسطن. این عبارت کاملا عبارت درستی است. منتها میدونید ایشون اشکالش چی بوده؟ اشکالش این بوده که این علایه در عبارت مرحوم مظفر رو متعلق میگرفته به اون تدلو، نمیتونست حلش کنه. ان اکثر ما تدل الایت و فی تعلیلها تدل علی ان الاصابه بجهالت، میدونست این عبارت جور در نمیاد. و حال آنکه این علا خبر است و متعلق به کون محذوف، ان اکثر ما تدل الایه در تعلیل خودش میدانی چیست؟ عبارت است از یکون و علا. عبارت مرحوم مظفر عبارت درستی است. یکون و علا ان الاصابه به جهالت مانعت ان تاثیر المقتضی لوجیت الخبر. حالا میبینید آدم نباید دست ببره تو کتاب کسی بی خودی بی جهت. تو نتونستی درست کنی، شاید یکی اومد تونست درست کنه، بر چی در نسخه دست میبری؟ نباید در نسخه انسان دست ببری. خب چی؟ اینجوری میشه. ان اکثر ما تدل الآیه فی تعلیلها، بیشترین چیزی که دلالت میکند آیه در تعلیل خودش چیست؟ این می باشد که یکون علا ان الاصابه به جهالت مانعت ان تاثیر المقتضی لوجیت الخبر. درست کردم. ولا تدل علا، شما نپذیر. ولا تدل علا، ما که همیشه که دل علا که نباید داشته باشیم. مگه همیشه خدمت شما عرض شد که حرف جر مثلا مفعول با واسطه باید بیاد؟ خب نیاد. مفعول بی واسطش نمیاد. حالا مفعول با واسطه اش شما دنبال این هستی که من برات علا درست بکنم؟ همون کنه علایی که در مغنی درست میکردم چه معنایی میداد؟ دقت کردی؟ زیدون علستر چه معنایی میداد؟ میگفتید یعنی یکون علستر. هر کنه علایی که اون معنا میداد همون کنه علا رو این معنا میداد. ولا تدوم انگاری اینا که دیگه تو که درس من نشستی که دیگه تو از این حرفا نزن. ولا تدل على وجود المقتضی للحجیه فی کل شیء آخر، ولی دیگه دلالت نمی کند بر وجود مقتضی برای حجیت در هر چیز دیگری. فقط میگه آقا مانع اصابت به جهالت از هر جا که این مانع وجود داشت شما وجوب تبیین، ولی دیگه وجود مقتضی رو که ازش به دست نمیاد. خیلی مثالای خوبی زدم. اگر این چوب رطوبت ندارد به این معناست که حتما مقتضی هم دارد، گوگرد هم دارد برای آتش گرفتن. اینش دیگر کجا؟ حیث لا یوجد و فیه المانه حتی تکون دالتن علا حجیت مثل شهرت، مثل شهرتی که المفقود فیها المانو، تا اینکه آیه بخواد دلالت بکند بر حجیت مثل شهرتی که المفقود صفت مثل المفقود فیها المانه، او هرج که مانه نبود که دلالت بر مسلحت و مقتضی نمی کنند. او نقول ان فقدان المانه عن الحجیه فی مثل شهره، اگر مانه اصابت به جهالت در مثل شهرت نبود لا یستلزم وجود المقتضی فی حال الحجیه، دیگه این مستلزم وجود مقتضی نیست. کجا می دانی؟ ولا تدل الآیه علی ان کل ما لیس فیه مانع فالمقتضی فیه موجود. عدم مانع اهم است از وجود مقتضی. اما اون تیکه که در عبارت جا انداختیم، اما ببینید یه کسی به ایشون میگه چی؟ میگه شما گفتید که از آیه شریفه این به دست نمیاد که هر جایی که ایمن هستیم در عمل به آن از اصابت به جهالت این وجوب تبیین ندارد، یعنی حجت است، یعنی یجب الاخذ بهی. خب میگه بس شما چجوری اومدی قبول کردی حجیت آیه خدمت شما از شبد نبع رو بر خبر واحد؟ خب خبر واحد هم از مصادیق همین کل بود دیگه. گفتید در عمل کردن به خبر واحد ایمن هستیم از اصابت به جهالت، لذا وجوب تبیین ندارد خبر واحد ثقه یا عادل، چون از آیه عادل به دست میاد چون در مقابل فاسق عادله.
خبر واحد عادل خدمت شما عرض شد که ایمن هستیم در عمل به آن از اصابه به جهالت، لذا وجوب تبیین نداره، لذا حجت است. واسه اگر شما این رو قبول نکنید، چجوری اونجا قبول کردید حجیت آیه نبأ رو بر خبر واحد؟ ایشون میگه ما که از مفهوم تعلیل استفاده نکردیم، ما از مفهوم شرط استفاده کردیم. ما مفهوم تعلیل رو زدیم، به تعبیر خودش مثلا عموم نبیذ تعلیل رو زدیم، ولی مفهوم شرط رو قبلا قبول کرده بودیم در آیه. این دوتا رو با هم یکسان نکن. و اما این سیاق اما با فا بارها عرض شده، سیاقی است که اگر کسی درست کتاب بنویسد، یعنی یه سوالی در اثر عبارات من در ذهن تو ایجاد میشه، دارم جوابش رو میدم بدون که به سوال اشاره کنم. سوالو اشاره کردم، جوابشم در کتاب. اما دلالت الآیه علی خصوص حجیت خبر الواحد العادل، عادل باید بگیم چون در آیه فاسق داشتیم، در مقابل فاسق عادله نه ثقه، علی خصوص حجیت خبر الواحد العادل فقط استفدناها من طریق آخره، نه از راه عموم نقیض تعلیل مفهوم مثلا علت. و هو طریق و مفهوم شرط علی ما تقدم شرح صفحه 432، لا من طریق عموم نقیض تعلیل. تمام شد. خدمت شما عرض شود که ما حالا چون تو این صفحه بحث از آیه نبأ نداریم، اصل نکات از آیه نبأ تو همون مباحث صفحه 429 به بعد 429-430، ولی رفقای عزیزم رجوع کنید به تفاسیر تراز اول. ببینید نسبت به آیه شریفه نبأ، مخصوصا این قسمت انتصیب و قومن به جهالته، مثلا مثل علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه چه مشی رو برگزیده و دیگرانی از مفسرین، تا انشالله تعالی ما تو 429 مفصل بهش برسیم. ببینید آیا این فرمایش این آقایان فرمایشش تمام یا دوچار مثلا اشکال. الدلیل الثالث دلالت و بعض الاخبار. این دلیل سوم رو مرحوم شیخ انصاری در فرائد اوورده و معمول آقایونی که درس خارج میدن این دلیل سوم رو دیگه بهش اشاره میکنن، در فرائد جلد 1232. منتها تیتر ببینید اینه، دلالت و بعض الاخبار. معمولا به تبع شیخ انصاری، چون شیخ انصاری در اینجا دو تا روایت آورده، دو تا روایت، به تبع شیخ انصاری معمولا آقایون همون دو روایت رو بحث میکنن. یکیش مرفوعه زراره است، یکیش مقبوله عمر ابن حنظله است. مقبوله عمر ابن حنظله از جهات متعددی ترجیح دارد به مرفوعه زراره. جهت اولش خب از همین عبارتی که نوشتن، اون مقبول است عند الفقها، اون مرفوع است. مرفوعه اولین اشکالی که داره اشکال سندیشه، لذا خیلی راحت اولین اشکالی که به مرفوعه میکنن میگن سندش ضعیفه، بلکه بعضی ها تعابیر خیلی سنگین تری رو دارن که حالا بعضیش انشالله اشاره میشه. ولی مقبوله به هر صورت عند بعض الفقها و بیشتر فقها مورد قبول است. من یادم میاد راجع به مقبوله عمر ابن حنظله و سند این در الموجز مبسوط وارد بحث شدم، انشالله تو باب تعادل و تراجیح تکرار میشه، دوباره ما اونا رو تکرار خواهیم کرد. دوم این که در مقبوله عمر ابن حنظله عبارتی وجود دارد که اون عبارت برای استفاده مستدل قوی تر است از عبارتهایی که در مرفوعه وجود دارد. هم جهت سندیش بهتره، هم جهت دلالیش بهتر است. لذا مثل مرحوم نائینی در دوره فوائد فقط مقبوله رو ذکر کرده. مقبوله ولی مرحوم مظفر تو اینجا فقط مرفوعه رو ذکر میکنه و میگه جوابی که به مرفوعه دادم همون جواب به مقبولم میاد و دیگه مقبوله رو ذکر نمی کند. حالا عرض میکنیم شاید یکی از دلایلی که ذکر نمی کند این است که من یادم میاد در همون الموجز به شما گفته بودم مقبوله عمر بن حنظله رو آدرسایی داده بودم شما کلش رو کپی بگیرید، چون روایتی است مبسوط 4-5 جای الموجز پخش بود، هی ما میخواستیم گفته بودیم شما کپی بگیرید و روش میخوندیم. شاید به خاطر اینکه خب روایت یه روایت مبسوطتری است و نکات بیشتری دارد و ایشون دیگه نخواسته که اینجا خودش رو معطل بکنن، گرچه در تعادل و تراجیب بعض از نکاتش خواهد آمد انشالله تعالی. لذا ایشون در این بعض اخبار فقط مرفوعه رو ذکر میکنن. الدلیل و ثالث دلالت و بعض اخبار، میتونید فوائد جلد 3 صفحه 154 رو ببینید. گرچه مرحوم استادشون در اجود جلد 3 صفحه 174 ایشون تو اون دوره، مرحوم ناینی تو اون دوره همین مرفوعه رو هم ذکر کرده. این مرفوعه رو دو جای الموجز داشتید، یکی صفحه 192 الموجز تو باب خدمت شما عرض شود که براءت المسئله الثالثه الشبهه الحکمیه التحریمیه لتعارض النسین. اونجا برای شما از تایت لازم و سبحانی همین مرفوعه زراره رو آورد، دقت کرد. یکی هم صفحه 231 الموجز تو باب تعادل و تراجی، تو باب تعارض. مرحوم مظفرم خودش دو بار دیگه این مرفوعه رو میاره، یکی صفحه 573 یکی هم صفحه 581. حالا ببینید باید روایت رو بخوانیم. قیل ان بعض الاخبار دالتون على اعتبار شهره مثل مرفوعت زرارته، کسی که رفعها الى زراره علامه هلیس رضوان الله تعالی علیه. لذا اشکالی که آیت الله عظما سبحانی کردن تو اون صفحه 231 دقت کردید، فرمودن خیلی این روایت عجیبه، آخه علامه هلی متوفای 726 زراره 150، آخه 726 کجا 150 کجا؟ آخه این وسط هیچ سلسله سندی نیست. لذا رفعها علامه الى زراره، گفتیم در علم درایه و در علم رجال به چنین حدیثی میگیم مرفوعه. البته مرفوعه اصطلاحات متعددی در علم درایه داره، من درایه که درس نمیدم، لذا معروف شده به مرفوعه. مثل مرفوعه زراره، قال زراره تو سألت الباقر علیه السلام فقلت و جعلت و فداد. خوب دقت کنید به روایت، یعتی انکم الخبران، اگر تو باب تعارض بحث میکنن به خاطر همینه، یعتی انکم الخبران اول حدیثان المتعارضان، لذا تو باب تعادل ترجیح بحث میشه. فبه ایه ما آخوز، این که میگه انکم یعنی از جهت سند تمام، انکم یعنی میدانیم وصله به شماست، ولی از جهت دلالت متعارضند. فبه ایه ما آخوز، قال علیه السلام، چون در بعضی از نسخش یا زرارتو هست، ایشون در داخل گیومه گذاشته یا زرارتو، یا زرارتو خوز به مشتهر بین اصحابه، این همون جاییست که ازش استفاده کردن. حضرت ام فرمودن خوز، خوز سیغت و امره ظاهرتون فل وجود، به چی خورده این خوز؟ به مشتهر بین اصحابک. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در رسائل دو بیان برای مستدل نقل کرده، مرحوم مظفرم همون دو بیان رو گرفته در اینجا نقل کرده، البته پرورشش داده، شیخ تو دو خط فرموده، مرحوم مظفر مبسوطش کرده. به دو بیان از این مشتهر بین اصحابه که استفاده کردن، یکی اطلاق سله اشتهر بین اصحابه، این اشتهار چه به نحو شهرت روائیه باشد چه به نحو شهرت فتواییه باشد. گفتم پس از این استفاده میکنیم برای حجیت شهرت فتواییه. یه استدلال جمع جور خوشگلی داره، دقت کرد که این استدلال جمع جور خوشگل رو آقای خویی خیلی قشنگ نقد کرده. اینا میگن که خدمتشون الموصول و مبهم و معرفه و سلته و خدمت شما عرض شود که و سله مطلقتون، لذا ازش استفاده میکنیم حجیت شهرت فتوایی. پس اینجا رو چی چرخی؟ روی این که موصول مبهم است، معرف این موصول سله است، سله مطلق است، لذا شهرت فتوایی هم به اطلاقش میگیم. بیان دومی که شیخ انصاری نقل کرده و مرحوم مظفرم از اون نقل میکنه، استفاده از دیگه ماء موصول نیست و معرف ماء موصول نیست، در حقیقت استفاده از یک فهم عرفی است در دید مستدل. اینا خیلی دقت کنید، به تعبیر خود مرحوم مظفر به جای فهم عرفی نوشته المفهوم، اون المفهومش یعنی فهم عرفی، نه مفهوم در مقابل منطوق اصطلاحی، یعنی اون چه که فهم می شود در دیده او. این است که تو اینجا اناتر پیدا کرده حکم، یعنی وجوب اخذ به شهرت به ماهی شهرتون، نه به شهرت به ما هی خبرون مشهورون. لذا وقتی وجوب اخذ معلل شده به شهرت به ما هی شهرت، خب یکی از مصادیق شهرت به ما هی شهرت شهرت فتوایی است، لذا استفاده کردن از این بیان برای حجیت بخشی به شهرت فتواییه. خذ به مشتهر بین اصحابک و ده الشاذ النادره. این کلمه شاذ و نادر هم در روایت به لسان امام ارواحنا لهو فدا، حالا اگر این روایت مثلا نقل به معنا نباشد دقت کن، و ده الشاذ النادره قلت یا سید، دیگه تمام شد، از اینجا به بعدش ربطی ندارد به محل استدلال. ولی چرا مرحوم مظفر نقل میکنه؟ قد کردی؟ دیگه محل استدلال تمام شد. قلتو یا سیدی انهما معن مشهوران، شما گفتی مشهور رو بگی، اینا هر دوتاشون مشهورن، معثوران انکم، از شما هم رسیده. قال علیه السلام خذ به ما یقوله اعدله هما. از اینجا به بعد بود که از این روایت استفاده میکردن برای ترجیح به صفات راوی، در الموجز هم دیدی که همون که خود ایشون هم خواهد آورد، ترجیح به صفات راوی و بقیه عبارت رو مثل شیخ انصاری که به همینجا تموم کرده، ایشون هم درست به همینجا تمام میکنن الی آخر الخبر. شما میتونید در اول لعالی، چون اصلا این رو ابن عبد جمهور احصائی نقل کرده، در اوالی جلد 4 صفحه 133 ببینید، مرحوم حاجی نوری در مستدرک از اوال لعالی اینو نقل کرده، همین جلد 17 به چاپ خدمت شما آل البیت صفحه 303 نقل شده، که همین آدرس ها رو ما در الموجز هم میداریم. و الاستدلال به هذه المرفوع من، کتابتون چی دارد بابا؟ شما چی دارید؟ من وچه‌تین داری؟ شما وچه‌تین داری؟ خدمت شما عرض شود که ظاهراً
این حالا شما الان آقای سعادت فرید وجهین دارید یه مقدار محل دقته. اگر این وجهتین مرحوم مظفر نوشته باشه که ظاهراً بعضی از نسخ رو من دیدم همین بوده، خب این آقایون برداشتن تصحیح کردن به خاطر اون الاول و ثانی بوده، چون نفرمود الاولا و ثانیه، نمیشه که، اون باید میشد الجهت الاولا الجهت الثانیه، چون الاول از ثانی بوده کردن من وجهنگ تا از جهت خدمت شما از شود که تذکیر با همدیگه چه بشود سازگار بشود. نکته خاصی نیست، من هر دو صورتشو بیان کردم. اگرم اون خدمت شما عرض شود که مؤنث باشه، اون وقت باید مثلا دیگه بگه مرحوم مظفر وقتی اول و ثانی رو نوشته منظور گفته الوجه الاول الوجه الثانی. الوجه الاول رو که تقدیم محضر کردم میگه ببینید شما در ادبیات چی خوندید، خوب گوش کنید اینجا، فرمود در روایت خوز به مشتهر بین اصحابک بین اصحابک. حالا این خوز رفته روی ما، خب باید ببینیم منظور از این ما چیه دیگه، که اون وقت امر امام ارواحنا لهالفدا رو امتثال کنیم. خب خوندید موصول از مبهمات است، همه قائلن که موصول از مبهمات است در ادبیات، معرفه هست ولی مبهم است، رفع ابهامش به صلشه، معرفه او صلته او به تعبیر آقای خوی رضوان الله تعالی. میریم سراغ صلش، سلش هست اشتهر بین اصحاب بین اصحابک مثلا. خب فرموده شهرت داشته باشه بین اصحاب، نگفته شهرت داشته باشه به نحو شهرت روایی که قید که نزده که مطلقه، به اطلاقش شهرت فتوایی هم میگیره و شهرت فتوایی هم میشود حجت. یه نکته رو عرض بکنم، در بین اصولیون در مورد موصولات مشترک به تعبیر آیون ادبا اختلافات متعددی وجود داره. یک حیث اختلافش این است، عده‌ای از اصولیون قائلن که موصول مشترک چه ما چه من اینا از الفاظ عموم هستن، که شما معنای الفاظ عموم رو میفهمید، یعنی لفظی هستن که وضع شدن برای افاده عموم. بعضی از ادبا این نظر رو دارن، ولی بعضی از اصولیون قائلن که نه، عده‌ای از اصولیون بالاخص متأخرین و معاصرین، این مبنا بیشتر در بین قدما معروف بوده مبنای اول، ولی بیشتر متأخرین و معاصرین بیشترشون نه همشون میگن نه، ما و من موصولات مشترک از الفاظ عموم نیستن، اینا لفظ مبهمن. برای تشخیص دایره شون رجوع کنید به صله شون که صله شون معرفشونه، از این باید بفهمید. ظاهرا اینجوری که شیخ انصاری در اون بیان مطرح کرده، به تبعش مثلا نائینی و آقای خوی و مرحوم مظفر، این مستدل باید از این دسته باشه، چون نگفت من از عموم ما استفاده میکنم، گفت ما مبهم است، برای رفع ابهامش به صله رجوع کنید، صله اطلاق دارد، از اطلاق صله استفاده میکنید. این نکته ایست دقیق. اشکال مرحوم مظفر چیه؟ ها؟ به نظرتون اشکال مرحوم مظفر چیه رفقا؟ که این اشکال از نائینی گرفته و قبل از نائینی شیخ انصاری مطرح کرده. فکر کنید اشکالشون چیه؟ آفرین. خدمت شما اینا میگن نه، من قبل از اینکه عبارت مرحوم مظفر رو بیان کنم بالعمد یه عبارتی از نائینی مینویسم. بالعمد مرحوم نائینی در خدمت شما عرض شود که اجود جلد 3 صفحه 174 با این شروع میکنه و فیه، اینو مرحوم مظفر نداره ولی به عمد مینویسم، بعدا میخوام استفاده ازش بکنم انشالله. ان المورده و ان لم یکن مخصصا لعموم العام الا انه فرع
وجود العموم فل کلام و المقام لیس کذلک. اینو داشته باشید از نائینی. مرحوم مظفر از اینجا به بعد نائینی رو داره که همین بیان آقای خویی هم داره، نائینی هم داره. چی میگن؟ میگن یه جا رو خوب اومدی، بقیهش رو بد اومدی. گفتیم موصول مبهمه، آفرین. گفتیم محرف موصول صله است، آفرین. ولی از یه جهت هم نه آفرین، چون معرف موصول یکیش صله است و البته میتواند قرائن دیگر هم در تعریف موصول نقش داشته باشد. تو اینو غفلت کرد، اینو غفلت کرد. و اون قرائن دیگه در بحث ما موجوده. کدوم قرینه؟ قرینه سوال سائل. سوال سائل چی بود؟ یکی انکم الخبران و الحدیثان المتارزان. بحث داره خبر و حدیث بود، خبر و حدیث. این نشون میدهد که منظور از این خوز به مشتهر بین اصحاب بگی که امام ارواحنا له الفدا فرمود، یعنی خوز به اون خبر و حدیثی که اشتهر بین اصحاب. لذا شهرت فتوایه رو نمیگیره چون اطلاقی نداره، اطلاقی نداره. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه در رسائل همین حرف رو داره میگه ببینید استبعاد نکنید، من دو تا مثال میزنم که قبول بکنید. اگر از شما بپرسن، اینا مثالای شیخ انصاریه، اگر از شما بپرسن ایل مسجدین احب و الک، شما تو جواب بگید ما کانم الاجتماع فیه الاکثر، یا از شما بپرسن که ایر رومانین، کدوم یکی از دو مثلا خدمت شما عرض شود که قصه احب و الک، شما بگید اونی که مثلا ماکان اکبر، اونی که طولانی تره. خب آیا به احد ذهن کسی میرود که بگه اینی که گفت ماکان الاجتماع فیه الاکثر، چه مسجد باشد چه غیر مسجد، این گفته اونی که اکثره، حالا چه مسجد باشد چه به تعبیر خود مثلا شیخ انصاری خان باشد چه باشد چه باشد. اینجا قرینه سوال مشخص میکند منظور از این ما یعنی مسجدی که اجتماع فیه الاکثر، نه هر چیزی که اجتماع فیه الاکثر. تو اینجا یعنی اون قصه‌ای که مثلا، یا اگر منظور مثلا شیخ انصاری مثلا چیز دیگه‌ای بوده به هر صورت در این قرائتش، حالا بعضی گفتن مثلا ایشون منظورش انار بود، داره اشکه بوده. حالا اونی که مثلا بزرگتره این یعنی اون قصه یا اون مثلا اناری که بزرگتره. مرحوم مظفر اومده مثال شیخ انصاری رو تغییر داده، ولی خب گرفته از اونجا، گفته اگر از شما بپرسه یه کسی ایو اخوت که احب و الک، شما جواب بدید ما کان اکبر منی، این یعنی آن که اکبر باشد ولو برادرم نباشد، هر چیز که از من بزرگتره، پیش من دوست داشتنی تره، ولی اینکه برادرم نباشد. به ذهن عادی میاد که چنین حرفی رو بزنه، یا میگه اینجا این سوال قرینه است در فهم از این ما، این ما یعنی اون برادری که، لذا در اینجا اطلاقی موجود نیست، نمیتواند غیر خبر را بگیرد. ملاحظه بفرمایید. والاستدلال به هذا المرفوع من وجهين، الاول ان المراد من الموصول في قوله بمشتهر مطلق المشهور، چون موصول از طریق سله روشن میشه، سله مطلقه، لذا از راه
مطلقیت صله پی میبریم که منظور از این خدمت شما ما مطلق المشهور است به ما هو مشهورون. بیان آقای خویر هم میتونید در مصباح جلد 47 صفحه 167 ببینید. لا خصوص الخبر، خوب گوش کنید، در کتاب ها در تبیین بیان مستدل اختلاف تبیین شده. مرحوم نائینی وقتی خواسته این استدلال رو تبیین کنه این عبارت رو آورده که مرحوم مظفر آورده لا خصوص الخبر، ولی شیخ انصاری در رسائل نداره. خب اومدن و نیامدنش اینا پیامد داره. اگر این خصوص خبر بیاد در عبارت مستدل، یعنی خود مستدل حواسش بوده که سؤال سائل در مورد خبره، لذا گفته لا خصوص الخبر. ولی اگر نیاد نمیتونیم حواسش بوده یا نبوده، نمیتونیم بفهمیم. ولی اگر میبینید مرحوم مظفر آورده، چون نائینی در اجود جلد 3 صفحه 174 آورده لا خصوص الخبر، فیعم المشهور بالفتوا لان الموصول من الاسماء المبهمه التي تحتاج الى ما يعين مدلولها والمعين لمدلول الموصول هي الصله و هنا در اینجا وحیه قوله اشتهره، سله عبارت است از اشتهره، وحیه قوله ارواحنا له الفدا اشتهره، و هنا تشمل کل شیء که اشتهره، همه چیز رو شامل می شود، حتی فتوا. شما تو کتاباتون چی داشتید؟ همجور که من خوندم داشتید آقای سعادت فهم؟ و هنا وحیه، وحیه داشتین؟ شما چی دارین؟ نه فکر نمی کنم شما اینو داشته باشید. نه و هنا وحیه اینا اجتهادات مرحوم مظفر وحیه رو داشته، بعد ایشون برداشته انداخته این کتابا. چرا؟ چون نمیتونن از جهت ادبیاتی درست کنن، میمونن این دیگه چیه؟ و هنا وحیه. قد کردی؟ خب این وحیه دیگه آخه چیه؟ و هنا اون سله قوله اشتهره، یه وحیه این واقع چجوری درست کنی میاندازن. این کار خیلی کار بدی ها. این واقع چه نوع واقعی؟ علمای اعلام مخصوصا اونایی که مباحثه من نشستن ببینم اثری داشت اون همه خونه جگر خوردن یا نه، همش آبی بود که ریختیم به آسیا. منم بگم حذفش کنید، کار درستی کرد اون بزرگواری که حذفش کرد. خیر، این واو اعتراضیه است. ما واوی داریم اثبات کردم با آدرساش در مغنی در حرف الواو در صوتای هر دوره موجوده، با آدرساش واوی داریم به نام واو اعتراضیه بر سر جمله معترضه میام. قد که داریم ببینید ابن هشام خودش در باب ثانی وقتی داره جمله معترضه رو بحث میکنه بعضی از مثالهایی که میاره بر سرش واو اعتراضی است. این واو اعتراضی است. از ثانی رو هنو بیان نکردم. ول جواب اینو مطرح کردیم. ول جواب و اما عن الوجه الاول فبعن الموصول، ببینیم اول عبارت مرحوم نائینی رو مرحوم مظفر نداشت. فبعن الموصول کما یتعین المراد من بسله کذالک، اینا رو بعدن سر کلاساتون نکردید یه دعایی هم به من بکنید، به اسم خودتون خواستید بزنید بزنید، ولی یه وقتایی رفتید حرم به من یه دعایی بکنید. کذالک یتعین بالقرائن الاخرى که بالقرائن الاخرى المحفوفت به، قرائن دیگهی که پیچیده شده در اون کلام. والذی یعینه هنا از سؤال المتقدم علیه، سؤالی که تقدم پیدا کرده بر این ما، از سؤال و وقع نفس الخبر و الحدیث و الجواب لابد ان یطابق السؤال و هازا نظیر و مالو سؤلت، همون مثالای مرحوم شیخ انصاری رو در فرائد جلد 1 234 برداشت کرد ایو اخفته کرد. هازا نظیر و ما سؤلت میخوام سوالت سوال شوی ایو اخوته که احب و الی فعجبت من کان اکبر منی فانه لا ينبغي ان يتوهم احد ان الحكم هو في هذا الجواب يعم كل من كان اكبر منك ولو كان اون كل من غير اخواتك. هیچ کی به ذهنش نمیاد. تو اون مثال شیخ انصاری مسجد تو اون یکی مثلا قصه انار حج، این بیان اول و اشکالش. اما بیان دوم، بیان خسته که نشدید که، این یه چیزی این وسط موند از ناینی ها، هیچی راجبش نگفتم. این باشد، این ها از اونهایی است که باید آخر بستش بردار. بیان دوم آن است که، حالا ببینید الان با این نحوه که من درس دادم چرا این بیان دوم جایگاه پیدا کنه. تو بیان دوم میگه راست میگی، حالا دیگه ما داریم میبندیم و مثلا به عبارت راست میگی، اینایی که تو گفتی خوب گفتی، این ما میشه خصوص خبر، من دست برمیدارم از اون اطلاق، ولی از چی استفاده میکنم؟ از عموم سله استفاده میکنم، عمومیت سله. چجوری از عمومیت سله است؟ به چه بیانی عمومیت سله که یعنی نمیشیم؟ یعنی همونی که بالا گفتیم؟ نه، یعنی عمومیت سله به این بیان. خوب گوش کنید، قبلش این مقدمه بچینم. شما در بلاغت وقتی داشتید اغراض سله، صفت، خبر، حال اینا رو میخوندید، گفتن یکی از اغراضی که سله، صفت، خبر، حال اینا به کار میرود این است که در مقام تحلیل به کار میره، در مقام تحلیل، تحلیل برای حکم. با اینکه سلسا اصلا تو عرب لازم نیست برای هر تحلیلی فهمیدن لی کردی، همش دنبال لی نباش. مثلا مثال زدن، وقتی به شما میگه اکرم من کان عالما یا من یکون عالما، این میدونید یعنی چی؟ اکرم من کان عالما یعنی اکرم لکون هی عالما. این صله است، ولی صله در مقام تعلیله. اگر وجوب اکرام به گردن جل کردم به خاطر اینکه عالمه، به خاطر اینکه عالمه. در مورد صفت هم داریم، در مورد خبر هم داریم، در مورد حال هم داریم. این در حقیقت میدونید مثل چی کار میکنه؟ این درست نحوه کار کردنش مثل این است که مولا به شما بگه اکرم، اکرم لکونهی عالمن. شما از این چی میفهمید؟ از این میفهمید که پس العلتو تو امم، هر کسی که عالم است وجوب اکرام دارد. این میشه تقریبا مثل همون بیان لا تشرب مثلا خمر لانهو مسکرون. از این چی میفهمیدید؟ عمومیت تحلیل میفهمیدید، میگفتید هر چیزی که مسکر است حرمت شرب دارد. این در حقیقت مثل این است که مولا بگه لا تشرب المسکر. یکی از مثالش هم خمره. تو اون مثال طبیب لا تاکل مثلا خدمت شما خل لانه حامض، این به این معنا بود که لا تاکل الحامض، یکیش هم خل العلت تو هم. این آقا تو این بیان دوم از این استفاده کرد، میگه امام ارواحنا له الفدا فرمود مشتهر بین اصحابه. درسته این ما خصوص خبره، از این از اطلاق استفاده نمی کنم خصوص خبر، ولی میگم این سله مثل اینه اکرم من کان عالما. یعنی امام ارواحنا له الفدا میگه اگر وجوبه اخذ برا جل کردم، چون مشهور است، چون خبر مشهور است به جهت شهرتش، به ما این که مشهور است، لذا میتونه مصادیق دیگر هم بگیره.
لذا اناته حکم شده، معلق شده حکم به وجوب عقص به شهرت، به ماهی شهرتون. البته یکیش هم خبر مشهور است، یکیش هم خبر مشهور است، ولیکن مثل همینجا که میگی چه زید عالم باشد، چه ام عالم باشد، چه بک عالم باشد، همش وجوب اکرام دارد. اینجا یعنی وجوب عقص هر چیزی که مشهور است، که خبر مشهور هم یکیش. البته قرآن قبل مثلا به ما میگفت خبر مشهور، من قبول کردم اینو، اون سؤال به ما میگفت ما، ولی این خصوصیت نداره، بلکه هر چیزی که مشهور است. مرحوم مظفر چی جواب میده؟ میگه دیگه این آدم نه، مثلا به تعبیر من آدم نفهمه چی میگه. اگر میگه قرینه سؤال بود، خب قرینه سؤال ظهور ساز است، لذا وقتی این ما شد خبر، این اشتهر بین اصحابه کم یعنی مشهور، یعنی شهرت به ما، این که خبر مشهور است، نه شهرت به ماهیه شهرتون. تمام. الثانی انه علی تقدیره. ببین علی تقدیره خوشگلیش اینجاست که جواب مرحوم مظفر رو بخونیم، این الثانی جلوه پیدا کنه. انه علی تقدیر ان یراد من الموصول خصوص الخبر، یعنی از اون دست برداشتن. فان المفهوم، این مفهوم یعنی همونی که تو بیان عرض کردم، یعنی اون چیزی که عرف میفهمد، من المرفوعه اناته الحکم وجوب عقص به شهره، فتدل علی ان شهره به ماهی شهرتون توجب و اعتبار المشتهر فید یا مشتهر، ظاهرن اشتهره او داری، اگر اینجوری باشد مشتهر بکن. فیدور الحکم معها حیث ما دارد، پس حکم به وجوب عقص با این شهرت است هر جا که شهرت باشد. یکشم شهرت فتواییه. فلفتو المشتهرتو ایزن معتبرتون، ایزن یعنی چی؟ یعنی کالخبر المشهوره. جواب عن الثانی، اما عن الوجه الثانی فبه انه بعد وضوء. تمام جواب این وضوح اراده است، وضوح اراده. وقتی واضح شد اراده، بعد وضوح ارادت الخبر من الموصول یکون و ظاهر من الجمله تعلیق وجوب عقص علی الشهره فی خصوص الخبر، فیکون المناط فی الحکم شهرت الخبر بما انها شهرت الخبر، لا شهرت به ماهیه، نه شهرت به ماهی که شهرت است. و این کانت شهرت، بعد خوندم، لا شهرت به ماهیه و این کانت منصوبتن الى شیء آخره، نه شهرت به ماهیه بدون خبر، اگرچه شهرت منصوب باشد بر هر چیز دیگری به غیر از شهرت در خبر، نه اینو نمیگیرد، لذا شهرت فتواییه رو نمیگیرد. خب این عبارات برای شما تولید سوالی نکرد که خوندیم؟ خب حالا انشالله تعالی فردا خودم متذکر میشم. استغفر الله والحمد لله.